شما به اسپیس فارسی گوش می کنید.
بر اساس مطالعه‌ای که در سال 2018 انجام شد، نزدیک به 5 میلیون نفر در استرالیا درگیر بیماری میگرن هستند. بیماری که بیشتر به خاطر علائم مربوط به سردرد آن معروف است و به نظر می رسد همچنان ریشه های آن شناخته نشده و محققان در حال انجام تحقیقات مختلفی درباره آن هستند. با وجود اینکه علت ابتلا به میگرن هنوز به شکل دقیق مشخص نیست، محرک های حملات میگرنی در مطالعات مختلفی شناخته شده و روش های درمانی متنوعی برای آن پیشنهاد شده است. فریدون حقدوست، پزشک عمومی در استرالیا، استاد دانشگاه نیو ساوت ویلز و محقق در اختلالات سردرد، یکی از افرادی است که برای پاسخ به سوالات مربوط به میگرن مطالعات مختلفی انجام داده. در این قسمت از پادکست های صدای سلامت او به سوالات در این رابطه پاسخ می‌دهد. این صدای سلامت است، پادکست هایی برای بهزیستی شما، جایی که در آن متخصصان به سوالات و چالش هایتان در زمینه های پزشکی متنوعی پاسخ می دهند و ما شما را از آخرین اخبار سلامت آگاه می کنیم. شنوندگان گرامی، اطلاعات عنوان شده در این گفتگو عمومی و کلی است. این اطلاعات نیازها یا شرایط خاص شما را در نظر نمی گیرد. بنابراین شما باید پیش از هر گونه تصمیم گیری مشاوره تخصصی دریافت کنید. آقای فریدون حقدوست، خیلی ممنون که مصاحبه با اسپیس فارسی رو پذیرفتید. سوال اول رو به طور کلی درباره سردرد و انواع سردرد بپرسیم، مخصوصا میگرن. ما چه نوع سردردهایی داریم؟ چه جوری میتونیم فرق اونا رو تشخیص بدیم؟ و سردرد میگرنی به طور کلی چه فرقی با انواع دیگه سردرد داره؟
من به صورت کلی بگم سردرد یک علامته، یک بیماری نیست. ممکنه ما سردرد بگیریم برای دلایل خیلی مختلفی. ممکنه سردرد ما اصلا سرماخوردگی داریم و سردرد میگیریم، سرماخوردگی که برطرف میشه سردرد هم برطرف میشه. ما سردرد رو کلا به دو دسته تقسیم میکنیم. سردردهایی که بهش میگیم اولیه، یعنی یه مریضی ما داریم که مریضی سردرده. یه سردردهایی داریم سردرد ثانویه، سردردیه که این سردرد به خاطر یه مریضی دیگه است. اون مریضی اگه برطرف بشه سردرد هم برطرف میشه. مثلا سردرد ثانویه مثل ضربه به سر، اگه کسی به سر ضربه بخوره ممکنه همون لحظه به صورت حاد یا بعدن دچار سردردی بشه که این سردرد مربوط به اون ضربه است و ثانویه است. سردرد اولیه مثل مریضی میگرن. میگرن یک بیماریه که یکی از علائمش سردرده. این رو ما همیشه میگیم. بعضیا به اشتباه به هر سردرد شدیدی میگن میگرن، مثلا سردرد شدیدان میگن من میگرن دارم، ولی در اصل میگرن یک بیماریه که علائم مختلفی داره، یکی از علائمش سردرده. ولی میگرن علائم دیگه‌ای مثل تهوع، استفراغ، سرگیجه، حساسیت به نور، حساسیت به صدا و یه عالم علائم دیگه داره که حتی ممکنه شخصی که میگرن داره وقتی ازش میپرسی کدوم یک از این علائم خیلی اذیت میکنه نگه سردرد، بگه تهوع خیلی اذیت میکنه، خیلی حساسیت به نور دارم، سرگیجه دارم، سردرد رو میتونم تحمل کنم ولی تهوع رو نمیتونم تحمل کنم. هر سردرد شدیدی میگرن نیست، میگرن یک بیماریه که یکی از علائمش سردرده.
خب ما به طور دقیق چطوری میتونیم تشخیص بدیم که این سردرد مثلا میگرنه یا علائم ثانویه یک بیماری دیگه است؟
برای همه بیماری ها بهتره که ما تشخیص رو بذاریم دست پزشک و کسی که متخصص تو این زمینه. خیلی ها خودشون رو خودشون لیبل میگرن رو میذارن و میگن من میگرن دارم. وقتی ازشون میپرسی میگن که نه، پیش هیچ پزشکی نرفتم و خودم فکر میکنم میگرن. تشخیص میگرن مثلا تشخیص دیابت نیست. برای دیابت کاری که ما میکنیم یه تست خون میگیریم و بر اساس نتیجه اون تست میگیم که بله شما دیابت داری یا نداری. ولی تا امروز ما هیچ تستی به این شکل برای میگرن نداریم. برای تشخیص میگرن ما شرح حال میگیریم و بعد بر اساس یک سری معیار میگه که اگه مثلا تمام این معیارا رو مریض داشته باشه، مثلا فلان داشته باشه، A داشته باشه، B C داشته باشه، میگیم میگرن. اگه نداشته باشه میگرن نیست و باید ببینیم کدوم یک از مریضی های دیگه.
خب جناب به حق دوست، فرض کنیم که پزشکی تشخیص داد که فردی دچار میگرنه، اول ریشه های میگرن چیه؟ یعنی چی میشه که بعضی از افراد دچار میگرن هستند و بعضی ها نیستند؟ بعد همونطور که اول صحبتتون اشاره کردید، سردرد میتونه یک پیام باشه. آیا سردرد میگرنی هم یک پیامه و اینکه چه پیامی رو داره میرسونه این موضوع؟
نگاه کنید، ما برای خیلی از بیماری های مغز و اعصاب هنوز علت اصلی و واقعی دلیلی که داره اتفاق میفته رو نمیدونیم، ولی یه عالم اطلاعات داریم، یه عالم مقالات و مطالعات داره روی این موضوع انجام میشه. برای میگرن ما اون رو یک بیماری عصبی عروقی در نظر میگیریم، یعنی یه سری به سری دلایلی که ما دقیقا هنوز نمیدونیم، یه سری آدم ها پتانسیل این رو دارن که این آستانه دردشون پایین تره. و بعد تحریکات عصبی که ممکنه اتفاق بیفته، ما یه عصب داریم به اسم تریجمینال که این عصب خیلی تاثیرگذار روی رخداد میگرن. تحریک این عصب ممکنه برگرده پیام رو به مغز بفرسته و مغز موجب اتساع عروق توی مغز بشه. حالا چرا یکی این اتفاق براش میفته؟ چون در نهایت درد میگرن احتمالاً به خاطر یکی از علل مهمش این گشار شدن و اتساع رگهای داخل مغز. حالا چرا یکی این اتفاق براش میفته، یکی اتفاق نمیفته؟ چرا یکی مبتلا به میگرن میشه، یکی نمیشه؟ میتونه یه عالم دلیل داشته باشه که ما هنوز کامل نمیدونیم. ولی ژنتیک تأثیر داره. کسی که تو خانوادهش، پدر و مادرش یا تو خانوادهش کسی میگرن داره، احتمال بیشتر داره که مبتلا به میگرن بشه، ولی به این معنی نیست که 100%. و یه عالم فاکتورهای دیگه هستند که موجب، بهش میگیم تریگر، موجب محرک میگرن میشه. یعنی ممکنه چند نفر، دو نفر، هر دوتاشون مستعد میگرنن یا میگرن دارن، تشخیص میگرن رو دارن، ولی یکیشون مثلا دو سه سال یه بار یه سردرد داره، یکیشون هر ماه یه بار سردرد داره. و چرا این اتفاق میفته؟ یه سری محرک ها وجود دارن و ممکنه یک شخص با این محرک ها بیشتر در ارتباطه. مثلا محرک های محیطی مثل سر و صدا، نور زیاد، شلوغی، استرس، استراب و چیزهای شبیه به این موجب میشه که تعداد حملات برای یک شخص متفاوت باشه با یک شخص دیگه.
درباره محرک هایی که گفتین، های محرکی هست که مثلا توی تحقیقات ثابت شده باشه که محرک اصلی میگرنه یا تأثیر دیگه بیشتری داره روی سردرد نسبت به محرک های دیگه؟
مطالعات زیادی تو این زمینه هست. ما خودمونم یه مطالعه روش انجام دادیم بر اساس گزارشی که مریضا انجام میدن در ساعات مختلف. چند تا محرک هستن که ما تقریبا دیگه مطمئنیم که اینا خیلی تاثیرگذارن، مثل استرس، انگزایتی، استراب، مثل درد گردن، مشکلات گردن و به خصوص توی خانم ها در زمان پریود شانس اینکه اگه شخص میگرن داره، شانس اینکه حملاتش اتفاق بیفته نسبتا بیشتره. و کلا میدونیم که میگرن توی خانم ها خیلی شایع تر از آقایونه، حدود 3 برابر شایع تره.
درباره راهکارها چطور؟ یعنی افرادی که دچار یک سردرد میگرنی شدن چه کاری میتونن انجام بدن؟ چه اول اینکه این سردرد رو دارن تجربه میکنن، چه وقتی که به اوج سردرد رسیدن؟
ما برای مدیریت میگرن، درمان کلا به صورت کلی درمان سردردهای مثل میگرن، ما باید صبور باشیم و نیاز به زمان هست. تا به امروز ما درمانی نداریم که بگیم این قطعا برای شما کار میکنه. برای میگرن ما درمان مختلف داریم. پزشک باید یکیشون رو امتحان بکنه، اگه نشد اون یکی، و امتحان هر کدومشون ممکنه یکی دو ماه طول بکشه. یعنی شخص باید 2-3 ماه مثلا دارو رو مصرف بکنه برای حملات، اگه جواب نداد بعد تغییرش میدن به داروی دیگه. مراکز مختلف من در جریان هستم دارن کار میکنن که بتونن راهی پیدا بکنن که برای هر شخص درمان شخصی خودش، مثلا ازش تست بزاق بگیرن، بگن تو فلان مولکول توی بزاقت هست، پس مثلا ممکنه تو به این دارو بهتر جواب بدی. ولی به صورت کلی برای درمان میگرن ما میتونیم بگیم که ما دو نوع درمان داریم، دو حالت درمان داریم. حالتی که شخص حین حمله است، یعنی همین الان درد داره و حمله میگرن اتفاق افتاده و باید یه جوری این حمله رو متوقف کنیم. یه حالت دیگه اینه که شخص امروز درد نداره ولی ما به شخص دارو میدیم که در آینده دچار این حملات نشه. این برای افرادیه که تعداد حملاتشون زیاده، خیلی شدیده، از کار و زندگی افتادن، و یا اینکه به دلایل مختلف به یه سری داروهایی که ما برای حملات میدیم عوارض میدن، خب مجبوریم داروی پیشگیری بدیم. پس یه سری آدم دارو حین حمله میگیرن، یه سری آدم چون نیاز هستی آدمایی که مصاحبه میگیرن هستن، ما نیاز از داروی پیشگیری داریم. حالا برای حین حمله ما داروهای مختلف داریم که از مسکن‌های ساده میتونیم اسم ببریم مثل پاراستامول و بروفن و اینا تا مثلا بقیه مسکن‌ها، و داروهایی هستن که مخصوص میگیرن. چیزی مثل پاراستامول درمان مخصوص و اسپسیفیک میگرن نیست، یعنی برای درد حالا برای میگرن هم استفاده میشه، ولی داروهایی هستن که مخصوص درمان حمله میگرن، مثل داروهای مثل سوماتریپتان که این داروها آخرشون با تریپتان تموم میشه. داروهای مختلف داریم، یکیشون به عنوان مثال سوماتریپتان. برای پیشگیری هم همینطوره، ما یه سری دارو داریم که این داروها برای میگرن درست نشدن، مثلا برای فشار خون، داروی ضد فشار خون، داروی افسردگی. این داروها رو دیدن توی مطالعات مختلف که برای میگرن هم جواب میده و الان ما برای میگرن هم ممکنه تجویز بکنیم برای اینکه از حملات آینده پیشگیری بکنیم. ولی چند سالیه که یه گروه جدیدی از داروها که مخصوص میگرن هستن درست شدن که ضد یه پروتئینن به اسم CGRP، ما بهش میگیم calcitonin gene related peptide یا CGRP. این داروها میان و این مولکول رو بلاک میکنن و خب این داروها مخصوص میگرن درست شدن و الان چند تاشون تو استرالیا در دست هستن، ولی این برای افرادیه که سری معیارهای خاص دارن، مثلا بیشتر از 15 روز در ماه سردرد دارن، خیلی شدیده، به داروهای دیگه جواب نمیده. با این وجود متخصص مغز و اعصاب میتونه اینا رو بنویسه و PBS هم بعضی هاشون رو قبول کرده. ما یه مدل دیگه از درمان داریم که بهش میگیم درمان غیر دارویی، که میتونه هم که میتونه به صورت کلی خیلی مفید باشه. خیلی از افرادی که مطالعه میگن هستن به این جواب میدن و در کل بهتره که داروهای روشهای غیر دارویی رو همراه با روش دارویی استفاده بکنیم که مطمئن تره. ولی درمان های غیر دارویی مثلا یکیش آموزشه که ما همون تریگرها، همون محرک هایی گفتم رو بشناسیم. اگه همه محرک ها برای همه افراد مبتلا میگیرن نیستن، ولی وقتی که شما بدونی چه محرک هایی وجود داره بهش فکر میکنی و بعد اگه بتونی شناساییش میکنی تو خودت و سعی میکنی کمتر داشته باشی. مثلا محرک های غذایی داریم، بعضیا بعد از خوردن شکلات ممکنه چند ساعت بعد سردرد بگیرن، مصرف الکل ممکنه مثلا چند ساعت بعدش یا مثلا فرداش حمله میگیرن اتفاق بیفته، غذا نخوردن، مثلا شخص سر شلوغ نهار رو نمیخوره یا نهارش 4 ساعت عقب میفته، گشنگی میکشه و بعد این ممکنه محرک میگرنش باشه. این یکی از چیزایی که اگه طرف که مبتلا به میگرنه این محرک ها رو بدونه، خب سعی میکنه در حد توان کنترل بکنه. اگر نشود، بعضیا حالا میگن که مقصر تویی که حمله میگرن داری چون مثلا حواست به خودت نیست، این هم غلطه. در هر صورت ما نمیتونیم همه چیز رو کنترل بکنیم، ولی اگه بلد باشیم ممکنه بتونیم تعداد حملات رو کمتر بکنیم. بعد مثلا روش‌های غیرداری دیگه مثل کاهش وزن، ورزش کردن، مدیریت استرس، نمیدونم ریلکسیشن، چیزه شدید، این هم جز روش‌های غیرداروییه. و خب الان یه سری دیوایس ها هم هست که بهش میگیم نرو استیمولیشن، که مثلا میاد عصبای محیطی که الان روی صورت و دست و اینا یا روی گردن یا عصبای مرکزی که دستگاه رو سر میذارن اینا رو تحریک میکنه و بعضیاشون مقالاتی وجود داره که مفید هستن، یعنی تعداد حملات رو یا شدت حملات رو ممکنه کمتر بکنن یا از حملات آینده پیشگیری بکنن که داره روش مطالعه میشه. خلاصه، خیلی خلاصه بگم، ما روش‌های دارویی و غیر دارویی داریم که خوبه ما در جریان اینا باشیم، با پزشکمون صحبت بکنیم و بهترینش رو انتخاب بکنیم، بعد وقتا لازم این رو با هم دیگه میکس بکنیم.
جناب حق دوست، درباره روش‌های غیر دارویی بیشتر شما مسائل مربوط به پیشگیری رو گفتید. درباره حین سردرد چی؟ آیا باز روش غیر دارویی وجود داره توی حین سردرد که همراه با دارو افراد بتونن استفاده کنن که کمک کنه بهشون؟
سوال خیلی خوبیه. یکی از روش‌های غیر دارویی اینه که حین حمله ما سعی کنیم که معمولا مریض خودشون این کارو انجام میدن، یه جایی پیدا بکنیم خلوت‌تر باشه، تاریک‌تر باشه، نور کمتر باشه، شلوغی کمتر باشه و بریم اونجا استراحت بکنیم یا فاصله بگیریم از اون بعضی از اون محرکایی که در اون لحظه وجود داره. کار دیگه که حین حمله میتونیم بکنیم یه سری ماساژ، روش‌های مثلا ماساژ عضلات صورت، عضلات گردن وجود داره که اینا هم تا حدی نشون داده که تأثیر گذاره. یه سری از همون دیوایسایی که گفتم که مثلا روی بازو میذارن، روی سر میذارن، مطالعاتی الان داره روش انجام میشه برای حین حمله که خب بعضیاشون نسبتاً جواب داده، ولی همشون تو همه کشورها در دسترس نیستن، ممکنه PBS اینا رو قبول نکنه. و خیلی هاشون هم هنوز در مرحله مطالعاتی هستن، ولی دیوایس هایی هم هستن که ممکنه مفید باشه.
جناب آقای فریدون حق دوست، پزشک و متخصص سردرد، خیلی ممنونم برای وقتی که برای اسپیس فارسی گذاشتید.
لایک، شیر، کامنت. اسپیس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.